أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه عرض کردیم در خطبه 222 نهج البلاغه از حضرت نقل کردم مرحوم سید رضی که این آیه شریفه رو تلاوت کردند که خدای متعال شخصیت هایی رو در این آیه توصیف میکند میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه شخصیت هایی که هیچ تجارتی هیچ خرید و فروشی بیعی اونها رو از اقامه صلات و ایتاء زکات باز نمی دارد. نه از توجه به خدای متعال، نه از دستگیری بندگان خدا و مأموریتی که در کمک به بندگان خدا دارن. این اشخاص رو حضرت اوصافشون رو ذکر کردن که اینها چه انسانهایی هستن. چند نکته رو تا اینجا عرض کردیم. نکته اول این بود که سلام علیکم. این اشخاصی هستند که به امام رسیدن و وارد بیت امام شدن. انسان تا به امام نرسه جز و اهل ذکر نمیشه. باید وارد خانه هایی بشه که ذکر الهی در اون خانه ها نازل شده تا بتواند اهل ذکر بشه. بیرون اون خانه ها امکان دستیابی به مقام ذکر نیست. ممکنه انسان ریاضت بکشه، از کار لفظی رو بگه یا حتی ریاضت قلبی بکشه و بخواهد یه توجهاتی در نفس خودش ایجاد کنه، ولی اگر اینها در مسیر هدایت امام قرار نگرفت و ذیل ولایت امام نبود، اینها ریاضاتی میشه که خودشون حجاب برای انسان ایجاد میکنن. بنابراین عده‌ای که قرآن توصیف میکند کسانی هستند که در این بیت نور نازل شدند که نور هدایت الهی و انوار هدایت اهل بیت علیهم السلام در این خانه ها ظاهر هست و در پرتو این نور هست، در پرتو این هدایت هست که به مقام ذکر میرسند. خلاصه این آیه احوال به خود به امام رسیده ها رو، اونهایی که به امامشون رسیدن و با امامشون در این دنیا سیر میکنن، در بیت و نور امام هستند، احوالشون رو ذکر میکنه. این نکته اول. ولذا عرضم کردیم این ذکری که ان للذکر لأهلا اتخذوه عن الدنیا بدلا، این ذکر همون توجه به مقامات کتاب الهی و قرآن هست که ذکر، توجه به مقامات نبی اکرم و امام هست که حقیقت ذکرن و تفصیل قرآن تفصیل ذکر الهی است. و و الا صرفا مقصود این از کار لفظی و این ورد ها نیست. این نکته اول بود. نکته دوم عرض کردیم که خدای متعال حضرت حالا این انسانهای به امام رسیده رو توصیف میکنن. ابتدا از مقامات قلب صحبت کردن که قلب میتواند به مقام ذکر برسه و در اثر ذکر قوای عقل فعال بشه و استسبهو به نور یقظتن فی الابصار و الاسماع و الافعده. اگر با چراغ بیداری و نور بیداری قوای انسان، گوش انسان، دیده انسان و فؤاد انسان روشن شد، قلب انسان روشن شد، چراغ اینها روشن کردن در دلشون و بیدار شد، قواش وارد ذکر میشه و این انسانهایی که خودشون به مقام بیداری رسیدند دیگران را هم هدایت میکنند، دست اهل راه رو میگیرند، اونهایی که از راه بیراه شدند اونها رو بهشون هشدار میدن. این نکته اول بود. بعد حضرت در یک فراز دیگری احوال اونها رو توضیح دادند که اینهایی که وارد سیر قلبیشون میشن و با امام سیر میکنن، پرده ها از جلوی دلشون کنار می رود و حقایق عالم قیامت و برزخ و عوالم بعدی رو در همین عالم مشاهده می کنند. یرون ما لا یرون الناس، یسمعون ما لا یسمعون الناس. خب تا اینجا رو ترجمه کردیم. البته این کلمات امیرالمومنین علیه السلام واقعا هر واژه‌اش نیاز به دقت و تأمل داره. من نه من اهلش هستم و نه اینکه در صدد این کار هستم اینجا. حالا در فراز سومی که در این خطبه نورانی است، حضرت حالات این اهل ذکر رو ذکر میکنن و توضیح میدن و تحولات روحیشون رو بیان میکنن. میفهمن فلو مسلتهم لعقلک فی مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده وقد نشروا دواوین اعمالهم و فرقوا لمحاسبت انفسهم على كل صغيرة و كبيرة امروا بها فقصروا عنها او نهوا عنها ففرتوا فيها و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشيجا وتجاوبوا نحيبا يعجون الى ربهم من مقام ندم واعتراف لرأيت اعلى مهدا ومصابيح دجا. حضرت میفهمن اگر اونها رو بتوانی متصور بکنی و متصور اونها بشی با عقل خودت، اگر عقلت بتواند صورتگری بکنه اونها رو و تصور بکنه اونها رو در فی مقاومهم المحموده، در اون جایگاه های مورد ستایش خدای متعال که قرار دارن، و مجالسهم المشهوده، در اون مجالسی که دارن که مشهود ملائکه است، مورد توجه عالم ملائکه است و مشهود خدای متعال هست. این اهل ذکر یک مجالسی دارن که اون مجالس مشهود خداست، مشهود ملائکه است، مورد توجهه. اگر بتوانی اون مجالس رو تصور بکنی، وقت نشرو دواوین اعمالهم، در اون مجالس دیوان اعمال خودشون رو گشودن و فرقوا لمحاسبت انفسهم، خودشون رو فارغ کردن از هر کاری برای اینکه نفس خودشون رو محاسبه بکنند، محاسبه دقیق علا کل صغیرتن و کبیرتن، بر هر بزرگ و کوچکی که مأمور به او بودند به انجامش کوتاهی کردند یا نهی شده بودند از انجام او و تفرید کردند و زیاده روی کردند و اون کارهایی که نباید انجام بدن انجام دادند. و وقتی خودشونو محاسبه میکنن و حملوا ثقل اوزارهم على ظهورهم، و اون بارهای سنگین رو بر دوش خودشون احساس میکنن و در حال کشیدن اون بارها هستند و احساس ضعف و ناتوانی از برداشتن اون بارها میکنن، ولذا فنشجو نشیجن، گلیه در گلوی اونها میشکنه و فریادشون بلند میشه و تجاوبو نهیبا، و مشغول به بکا هستند. یا اجون الی ربهم، فریاد میزنند به درگاه پروردگار خودشون و خدای متعال با عجز و لابه میخوانند در مقام ندامت و پشیمانی و اعتراف به تقصیرها و قصورهای خودشون، کوتاهیهاشون. اگر حالاتون اونها رو تمثل کنیم میبینی اینها یک انسانهایی هستند که اعلا مهدن، لرعیت اعلا مهدن و مسابیه دو جا، مسابیه دو جا. میبینی این آدمها یک شخصیتهایی هستند که علم و پرچم هدایت دیگران هستند و چراغهایی هستند که در تاریکی ها روشن شدن و راه دیگران رو هم روشن میکنند. قد حفت بهم الملائکه، ملائکه اینها رو احاطه کردن، این شخصیت هایی هستند که دوروبرشون پر از ملائکه است. و تنزلت علیهم السکینه، سکینه و آرامش الهی بر قلب اونها نازل شده. فتحت لهم ابواب السماء، درهای آسمان به سوی اونها گشوده شده. حالا تا ادامه خطبه چند جمله رو من عرض کنم، ترجمه کنم. البته عرض کردم بیشتر این خطب باید خونده بشه با توجه با توسل تا انشالله حقایق و برای انسان روشن بشه. و الا حضرت هستند و وجود مقدس امیر المومنین دارن مقام اولیاء خدا رو و حالاتشون و واردات قلبیشون رو مشاهداتشون رو توضیح میدن. یه چیزی نیست که به راحتی بشه فهم کرد. و عرایز ما هم عرض کردم بیان اینها بعیده بتواند باشد. فلو مسلت هم، حضرت می فرمند که اگر اونها رو با عقل خودت متصور بکنی و تصورشون بکنی، مجالسشون رو ببینی، مجالسشون اینجوریست، این مجالسی که مورد توجه ملائکه هم هست. حضرت فرمودند مجالس اهل ذکر اینجوریست، نه هر اهل ذکری. این اهل ذکری که عرض کردن به امام رسیدن، قلبشون رو به امام سپردن، این سرمایه رو با امام سیر کردن، حضرت فرمودن میبینی که اینها دیوان عمل خودشون رو، دیوانها رو باز کردن، دواوین عمل رو نشر کردن. خب ما دیوانهایی برای عملمون داریم که کتابهایی داریم که اعمال ما در او ضبط میشه، که کتب متعددی هم هستن. یکی از اون دیوانها صفحه وجود خود انسان هست که دیوان عمل انسانه. ما هرچه انجام بدیم در صفحه وجود خودمون ضبط میشه و از بین نمیره. و بعدم همین چیزهایی که به اصطلاح در هم پیچیده بود یک روزی باز میشه دیگه. یوم هم بارزون، همه اون پنهانی ها آشکار میشه. و به تعبیر قرآن کتاب انسان منشور به او عرضه می شود، نشر شده. همینی که حضرت فرمودن نشر در مقابل لف است. لف یعنی پیچیدن، یعنی حتی غیر از بستنه. چون می دونید خیلی از کتابهای قدیمی اینجوری بوده، به صورت یک صفحاتی بوده که اینها رو مثل تومار در هم می پیچیدن و بعد باز می کردن می خواندند. این میشه لف و نشر. لف یعنی پیچیدن، نشر یعنی باز کردن اون کتابی که ملفوف و در هم پیچیده است. ما یک کتاب عملی داریم که گویا کتاب نفسمون هست، یکی از کتبه که واقعا همه اون چه انجام میدیم از صغیره و کبیره، حتی مثقال ذره، اگر سنگینی او به اندازه یک ذره باشه، این در اون کتاب ضبط شده و محفوظه. ولو اینکه این در هم پیچیده است، منتها یه روزی این کتاب در هم پیچیده منشور در مقابل انسان قرار میگیره، انسان با این کتاب نشر شده روبرو میشه. به تعبیر قرآن یا اون مهم بارزون، کاملا انسان صفحه کتابش باز میشه. دیده اید، به عنوان تشبیه عرض میکنم ها، یک دانه گندم وقتی سبز میشه تمام اون استعدادهایی که در درون این دانه گندم بود آشکار میشه. اگر مرغوب بوده کاملا وقتی این میروید این حبه، خصوصیاتش و این مرغوبیتش آشکار میشه. اگر آفت زده بوده وقتی هم سبز میشه آفت زده است. دیدید این گیاهانی که به اصطلاح اصلاح بذر میکنن، نمیخوام اون کار رو ازش تعریف کنم، اون کار کار خطاییشون رو انجام میدن. بعضیشون مثلا اصلاح میکنن، دیدید شکلش عوض میشه، شمایلش عوض میشه، یک استعدادهایی در درون هست، به او دست میزنن، تغییرش میدن، گویا او رو اصلاح میکنن. همین درختی که باید آفت زده باشه، این حبه‌ای که وقتی آشکار میشد تبدیل میشد به یک درخت، درخت آفت زده، حالا تبدیل میشه به یک درختی که آفت نداره. صحیفه عمل انسان اینجوریست. انسان عملش در وجودش هست، ولو اینکه ملفوفه، گویا صفحه وجود انسان روی هم میپیچد. دیروز پنهان میشه، امروز آشکار میشه، دوباره فردا که میاید این صفحه پیچیده میشه، یه صفحه دیگری از زندگی برای ما باز میشه، ولی این صفحات در وجود ما به صورت ملفوف، به صورت متراکم وجود دارن. به این صفحه روزی باز میشه و آشکارم میشه. آشکار میشه یعنی چی؟ یعنی که انه انسان یک بذر. این بذر وقتی وارد عالم برزخ میشه و عالم برزخ رو طی میکنه، مثل دانه‌ای که در زیر زمین قرار میگیره و بستری برای شکوفایی استعدادش فراهم میشه، انسان وقتی وارد عوالم بعدی میشه، به یک گونه‌ای میشود که این استعدادها همه بارز میشن. این یه دونه بذر میشود یک درخت، گاهی میشود یک بوستان، گاهی میشود یک گلستان، گاهی هم میشه یک خارستان. یه دونه بذر بیشتر نبود، همین بذر داره باز میشه، شکوفا میشه استعدادهاش. حالا دیدید در روایات توضیح میده و وسعت وجودی هم انسان پیدا میکنه. عالم آخرت خیلی عالم وسیعی است، مثل یک ذره‌ای که در عالم رحم قرار میگیره و تبدیل میشه به یک انسان. همون هست که داره استعدادهاش با ربوبیت خدای متعال باز میشه، شکوفا میشه. اگر نقصی در او بود، اون نقص بارز میشه، آشکار میشه. خیلی وقتها نقطه قوتی که در عرض کنم اجداد انسان هست یا نقطه ضعفشون کاملا باز میشه در این انسان. گناهی که کرده میبینی این گناه هفت نسل رو مبتلا میکنه و این تبدیل میشه به خصوصیات نسلها. وقت درست کردنش خیلی کار سختیه دیگه. وقتی تبدیل شد به یک خصوصیات در نسلها آشکار شد، اصلاحش خیلی کار سختی میشه دیگه. دیگه از دست انسان در رفته. و از کلن اینجوریست، تا انسان تا عمل رو انجام نداره در اختیار اوست. وقتی عمل رو انجام داد، از اختیار انسان بیرون رفته دیگه. دیگه ملائکه شروع میکنن کار کردن، وارد یه عالمی میشه، یا تو دست شیاطین میفته یا دست عالم ملائکه، کار میشه روش، رها نمیشه این عمل. مثل یک دانه ایست که کشاورز رها میکنه، زمین رو مهیا میکنه، دانه رو هم رها میکنه. این خار باشه سبز میشه، گندم هم باشه سبز میشه، دیگه از دست او در رفته. نعت فرمودید باران میباره و ملائکه کار خودشونو میکنن و خورشید میتابه. ما اینجوری هستیم، اعمال ما در وجود ما ضبط میشن و در صفحات وجود ما پنهان میشن، پیچیده میشه این کتاب وجود ما. و این کتاب پیچیده شده به تدریج وقتی وارد عالم بعد میشیم، شکوفا میشه و باز میشه، نشر میشه این کتاب. این غیر از عرض کردم ممکنه یک کتاب عملی هم داشته باشیم، روز قیامت اعمال درش ثبت شده به ما عرضه میکنن، اون کتاب هم باز و منشوره. ولی خود صفحه وجود انسان یک کتاب بسیار عجیب و پیچیده است که تمام ذرات عمل او، اعم از اعمال ظاهری و باطنیش، فکرش، خیالش، حالات قلبیش در او مضبوطه. و بعد مثل یک بذری در عالم برزخ، عوالم بعدی که قرار میگیره، منشور میشود یوم هم بارزون. خب این کتابی که ملفوف شد، هر عملی انسان انجام میده پیچیده میشه صفحه عمل، عمل بعدی میاد. انسان گاهی اوقات فقط صفحه روی عمل خودشو میبینه. فرمود این اهل ذکر اگر شما مجالسشون رو مورد نظر خودتون قرار بدید، با قدم عقل بتونید مجلس اونها رو ببینید، تو این مجلس که نشستن حالاتشون اینجوریست: قد نشرو دواوین اعمالهم، دیوانهای عملشون رو باز کردن جلو رو خودشون. اون دیوانی که اگر ما هم باز نکنیم، یه روزی یلقاه و منشورا، ملفوف نیست، نشر شده است، باز شده است صفحه عمل انسان، کتاب عمل انسان. که عرض کردم یه معنای منشور شدنش اینه که این بذر می روید آشکا، هرچه که باشد، خار باشه یا گل باشه، درخت میوه شیرین باشه یا میوهش تلخ باشه، این باز میشه یه روزی. شجره یه شاخه ای از شجره طوبا باشه یا از شجره زقوم، یه برگی از شجره طوبا باشه یا یک برگی از شجره زقوم. دیدید این برگ بر این تنه درخت اول یه جوانه میزنه، بعد کم کم یک برگ گسترده میشه، خصوصیاتش آشکار میشه، یا برگ آفت زده است یا برگ سالمه. وجود انسان اینجوری نشر پیدا میکنه در عالم. اینها قبل از این که این دیوان عمل منشور بشود، خودشون دیوان عمل رو باز میکنن. بعد اون وقت عجیب اینه دیگه، خوب آدم یه موقعی تو قیامت میخواد بفهمه که این عمل تبدیل به چی میشه، میبینه این اعمال تبدیل شدن به اوراق و اشجار و درخت‌های بهشتی، یا تبدیل شدن خدای نکرده به آتش و عرض کنم عذاب و رنج و مار و عقرب و امثال اینها. در احوالات یه آقایی نقل کرده بودن که من مشغول توجه و مراقب و ذکر بودم، به یه نقطه رسیدیدم مثل یک بیابان حشرات دارن از من بیرون میرن، جدا میشن، یا هستن تو وجود انسان دیگه. لگاهی دیدید تجسم عمل و روایات ما در قیامت توضیح میده که این اعمال چجوری مجسم میشن. انسانی که غیبت کرده چجوری در صحنه قیامت میاد، انسانی که نمامی کرده چجور. دیدید بعضی ها زبانشون در روایات داره زیر پای اهل محشر پهن شده از رو رد میشه. اینو واقعیاته، حقیقت دیگه. انسانی که زبانش نیش به دیگران زده مثل عقرب، این آشکار میشه دیگه، یه بذره بعد باز میشه. حالا یه موقعی انسان در قیامت این کتاب منشور رو میبینه، فهمود اینها تو همین عالم دنیا اگر با عقل خودت سری به مجالس اونها بزنی، مجلسشون رو تصور بکنی، این کتاب عمل خودشون رو باز کردن، این کتاب ملفوف و پیچیده رو، این اعمالی که در لابلای این کتاب پنهان شده بازش کردن کاملا. وقت عمل رو میبینن که این عمل چیه، پایان این عمل کجاست، گویا داره میبینه این بذری که انداخته چه میشود. دیدید گاهی انسان یه عملی انجام میده، فرض کنید تو میدان کارهای اقتصادی عملی که انجام میده، میشینه سر محاسبه میبینه ورشکست شد، تمام شد دیگه، 30 سال زحمتش به باد رفته، میفهمه این تجارت خاسر بود. هنوز به جایی نرسیده ولی اهل محاسبه همین که میبینه میگه تمام شد دیگه، همه سرمایه من از دست رفت. گاهی به عکس یه تجارتی میکنه، وقتی محاسبه میکنه میبینه به اندازه 10 سال جلو افتاده. اعمال انسان اینجوری هست. یه بار میبینید یه عملی که انسان انجام میده، این عمل تبدیل میشود به آتش جهنم، تبدیل میشه به زقوم، تبدیل میشد به عرض کنم طعامهای جهنمی، طعامهم من غسلین، حمیم، اون آتش سوزان، اون آب چنین و چنان که در قرآن دیدید میفهمد وقتی اینها مقابل جهنم قرار میگیرن بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزاتون این عملتونه. منتها این عمل در عالم بست و نشر پیدا کرده. قبل از این که این دیوان نشر بشود و بر اساس این دیوان آدم جهنمی بشه یا بهشتی، نشرو دواوین اعمالهم، اهل ذکر این دیوان رو مقابل خودشون باز کردن، این دیوان ملفوف و پیچیده شده رو منشورش کردن، بازش کردن. پس این نکته اول. بعد و فرغوا لمحاسبت انفسهم، برای خودشون فراغت ایجاد کردن. اهل ذکر اینجوری هم این نفس رو باید مورد محاسبه قرار داد. همه سرمایه ما همینه دیگه، ببینیم در این کتاب نفس چه می نویسیم، چی تدوین میکنه، چه آثاری رو در این کتابی که یه روز کتاب منشور می شود ثبت می کنیم. خودشون رو فارغ کردن برای محاسبه نفس. انسان اگر برای خودش فراغت ایجاد نکنه، به این عمل بسیار مؤثر و ارزشمند موفق نمیشه. فرقو، انسان باید فراغت ایجاد کنه، اشتغالات خودشو کم کنه، به محاسبه نفس بپردازه. فرقو لمحاسبت انفسهم، محاسبه نفس از اون اعمالی است که اعمال کلیدی در رشد انسانه، لذا کمتر کسی هم به او موفق هست، با اینکه در روایات ما خیلی برش تأکید شده از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه. این حدیث رو در کافی هم در روزه نقل کردن، هم در کتاب ایمان و کفر کاملش رو در روزه کافی نقل کردن ایشون، که حضرت فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. اگر کسی اهل محاسبه نفس نباشد و از خودش هر روز حساب و کتاب نکشد، از ما نیست. این از ما نیستم اینجوری معنا فرمودن، گفتن از ما نیست یعنی این، یعنی عده‌ای هستند که جزء دوروبریای امام هستند، حلقه نزدیک به امام هستند، امام مراقبه خاص و ویژه نسبت به اونها داره. همه مؤمنین تحت مراقبه امامند. اگر انسان مراقبه نکنه که شیاطین ما رو میبلعند. لستلمت کم الاعدا، زیر دست و پای خودشون ما رو له میکنن شیاطین، چیزی بر ما ابلیس نمیذاره. اون روزی که ابلیس رجز میخوند لعقوینهم اجمعین، همینو محاسبه میکرد، میگفت اینا که کسی به حساب نمیان که. اگر نبود اون سپر ایمنی که امام میاندازه، احدی نجات پیدا نمیکرد. حالا یه عده‌ای در دستگاهی که تحت حمایت امام قرار میگیرن، در حلقه خصوصی های امام هستند که امام هوای اونها رو داره. فرمود اگر اهل محاسبه نبودید در این حلقه وارد نمیشید. لیس منا، کسی که اهل محاسبه نفس نیست منا نیست، از ما نیست. چون موقع آدم منا میشه، من اتبعنی فهو منی، جزء جمع ابواب خصوصی اونها میشه. دیدید در وداع ائمه علیهم السلام وقتی زیارت میکنید، مهمان ائمه بودیم، سر سفرهشون نشستیم، خب انسان عزیز دیگه، دعوتش کردن، مهمان بوده، حالا میخواد از مهمانی خداحافظی کنه برگرده. اونجا میگن یه جمله عرض بکنید، بگید اجعلونی من همکم و سیرونی فی حزبکم و از کرونی اندرب بکم، منو جز اون کسانی قرار بدید که هم مغم شما متوجه اوناست، متوجهش هستید. اجعلونی من همکم، منو در حزب خودتون وارد بکنید، منو از اون کسانی قرار بدید که وقتی با خدای خودتون خلوت دارید، که خلوتشون دائمیست، در این خلوت یادی هم از ما بشود. میدونید اون وقت چه اتفاقی میفته در خلوت امام زمان با خدای متعال؟ یک کسی یاد بشه تو اون مجلس. عنایت فرمودین حضرت فرمود لیس منا، منا نیست کسی که اهل محاسبه نفس باشه هر روز. بعدم حضرت فرمودند که محاسبه میکنید به دو چیز باید دست پیدا کنید، این عمل خیرن، یا خیر انجام داده یا شر، خیر و شر خودش رو محاسبه کنه. اگر خیر بود استزاد الله، عمل خیر رو از خودش نبینه که موجب ببینه، موجب بشه. محاسبه آدم باید رو به درک خیرات برسونه، ولی به ریشه خیرات که توفیق الهی و هدایت الهی و عنایت اوست برسه، از خدای متعال استزاده کنه که خدایا این توفیق رو دادی، این خدمت رو انجام دادم، توفیق بیشتر بده. و این عمل سوءن، و اگر بدی انجام داده، این بدی رو از خودش ببینه، علیاذ بالله، به خدای متعال یا دیگران نسبت نده، شانه خودش رو از زیر بار خالی کنه، استغفر الله، استغفار بکنه. بعد حضرت در اون حدیث یه نکته ای رو توضیح دادن که گویای این هست که محاسبات انسان به تدریج باید دقیق بشه. از واجبات و محرمات اگر شروع شد، بعد باید به دقایق و لطائف برسه. حضرت فرمودن که در روزه هست ادامه حدیث، حضرت فرمودن که اگر خدای متعال دو صفت در شما ببیند، مستجاب الدعوه میشید. یکی این که ببیند از دیگران مأیوسید، دومی که در شما ببیند که به خدای متعال امیدوارید. این دو صفت در انسان اگه پیدا شد، مأیوس از غیر شد و امیدوار به فضل الهی، این رجا درش زنده شد، مستجاب الدعوه میشه. بعد حضرت آمدن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه از شما حساب و کتاب بکشن از خودتون محاسبه کنید. گویا محاسبات اونجا خیلی دقیقه، از انسان از این چیزها هم محاسبه میکنن و با کتاب وجودی انسان دیگه. انسانی که امیدواره به غیر خدا، صفحه باطنش متوجه به غیره. انسانی که امیدواره به خدای متعال نیست، این یأس در صفحه وجودیش هست. این وقتی میخواد بذر شکوفا بشه، این انسان مأیوس تو قیامت هم مأیوسه، منتها یأسش تبدیل میشود به یک گرفتاری عظیم. اینجا یه صفت پنهانی است، اونجا تبدیل میشه به یک امر آشکار. از این امور هم محاسبه میشه. لذا حضرت بعد فرمودن که قیامت 50 موقف دارد، هر موقفی 1000 سال. گویا مواقف قیامت فقط مواقف محاسبه از عمل نیست، از این امور هم از انسان محاسبه میکنن. لذا دستور داده شده برای خودتون فراغت ایجاد کنید برای محاسبه. بسیار خاصیت داره، انسان عیوب خودش رو میشناسه و بعدم ریشه های این عیوب رو پیدا میکنه، ریشه های کاستی ها رو پیدا میکنه. دیدید یه موقع انسان یه کلاف سردرگم میشه، میخواد نخوابد نمیتوانه، میخواد نخورد نمیشه، میخواد چشم و گوش خودشو کنترل کنه از دست در میره. این کلاف سردرگم اگر انسان اهل محاسبه نباشه، اون محل حل گره رو پیدا نمیکنه که از کجا گره رو باید باز بکنه. دیدید کلاف در هم که میپیچه، آدم باید بگرد اون کلید حل این گره رو پیدا بکنه، و الا اگه پیدا نکنه هرچه میکشی گوریده تر میشه این کلاف. یکی از چیزهایی که به انسان کمک میکنه، انسان میفهمه، محاسبات دائمی و دقیقه، که انسان اگر اهل محاسبه شد میتواند به دقت بفهمد که چرا این اتفاق داره میفته. البته مقدماتی هم لازم داره. دیدید مثل این که انسان میخواد محاسبه کنه سلامت نفس خودش رو، خب بعد قواعد طب، لااقل قواعد عمومی طب و بهداشت رو بدونه، اهل محاسبه هم باشه. دو چی لازمه. در اولین حدیث خاطرم هست در کتاب جهاد و نفس وسائل، خیلی بعضی از این بزرگان انتخاب هاشون زیباست، این رو اولین حدیث به نظرم هست در کتاب جهاد و نفس مرحوم شیخ الرامی قرار دادن. حضرت فرمودن قد بین لکدا، ما بیماری هاتون رو گفتیم که چجوری بیمار میشید، حسد، بخل، کبر، حب الدنیا، ما گفتیم همش. به دقت هم توضیح داریم که این چیه، ریشه هاش کجاست، از کجا ناشی میشه. و دلل تعالت دوا، بهتونم گفتیم چجوری حسد رو درمان کنید. فنظر کیف قیامک بنفسک، ببین خودت برا خودت بعد از این چه کار میکنی، خودت بعد اقدام کنی. ما دوا درد رو گفتیم. انسان وقتی میخواد محاسبه کنه باید این معارفی که گفتن بدانه، بر اساس اون معارف شروع میکنه محاسبه کردن. مثل کسی که بیماری ها رو میشناسه، غذاها رو میشناسه، طبع غذاها رو میدونه، حالا میبینه گرمی شد، محاسبه میکنه، میفهمه امروز فلان غذا رو اضافه خوردم، این ترکیب غذا چه اثری رو مزاج من داشت. حالا من با طب به اصطلاح قدیم عرض میکنم، دقیقاً طبیب خودشه، میفهمه این یه لقمه اضافه خوردن الان چه اثری ایجاد میکنه. این دوتا غذا رو با هم خورد، منتظر عواقبشه. عنایت میفرمایید آدم سرما خورده خربوزه میخوره، خب بعد پالرزش هم بنشینه دیگه، میدونه اهل محاسبه است. آدمی که اهل محاسبه نیست، این دوا رو، این غذا رو میخوره، دل درد میگیره، باز فردا هم میخوره، میشینه فقط قصه میخوره، به درد نمیخوره. آدم اگه اهل محاسبه شد میفهمه چرا زمین خورد، چرا بیمار شد، چرا اینجا آبروش ریخت، چرا اینجا خدای متعال مجازاتش کرد، ورشکر، میفهمه. این نیاز به محاسبه داره. البته محاسبه هم هرچه اهل محاسبه دقیق تر باشن، محاسباتشون دقیق تر خواهد بود. حساب و کتاب هم داره محاسبه. یه جاهایی هر جایی محاسبه و اندازه خودش خوبه. البته دیدید وقتی آدم میخواد مثلا یه کامیون پیاز رو بکشه که دیگه نمیاد یک صدم گرمش یه هزارم گرمش هم محاسبه کنه، یه باسکول میذارن اونجا 50 کیلو کم و زیادم اونجا خیلی مهم نیست، درسته؟ 50 تن 30 تن مثلا بار و وزن میکنه، ممکنه 10 کیلو هم کم و زیاد بشه. ولی یه موقع میخوان طلا بکشن، الماس بکشن، یه ترازوی میذارن که یک هزارم گرم رو هم وزن میکنه. محاسبات اینجوریه، یه جاهای انسان باید خیلی دقیق باشه. مثلا فرض کنید در مسئله تکریم اهل بیت، تحمل ولایت اونها، تواضع در مقابل اونها، اونجا محاسبه باید خیلی دقیق باشه، خیلی دقیق. اونجا یه ترک اولا هم هبوط میاره، یک ترک اولا. راجع به انبیا گاهی دیدید ملاحظه فرمودید روایات، یک ترک اولا. هر کجا محاسبش هم متناسب با خودشه و نیاز به یک ترازوهای متفاوتی است که باید با این ترازوها وزن کرد، که حالا اگر انسان اهل محاسبه شد کم کم ترازوش هم اصلاح میشه. ترازوی وجود انسان، یه موقعی عرض کردم ما هممون ترازو داریم و همه کارامون هم ترازو میکنیم، همه کارامون. آدم میخواد یه لقمه دهنش بذاره، بالاخره میگه بخورم یا نخورم، ترازو میکنه دیگه، میارزد نمیارزد. یه قدم میخواد برداره همینطور، تا اقدامات بزرگش، میخواد شغل انتخاب کنه، میخواد همسر انتخاب کنه، میخواد کتاب انتخاب بنویسد، میخواد استاد انتخاب کنه، محاسبه میکنه. منتها این ترازو، عرض کردم یه موقعی میبینید ترازو از دقت میفته، نمیتونه دقیق وزن کنه. یه موقع میبینید این ترازو به عکس غلط وزن میکنه، سبک ها رو سنگین نشون میده، سنگین ها رو سبک نشون میده. انسان اگر تعلقش به دنیا اصل شد، همین عقل عمل ترازویی که میخواد وزن کنه، همه چی رو با ترازوی دنیا وزن میکنه. این کار خوبه، میبینه منفعت دنیایی داره، خیلی خوبه. اگر محور ترازوی انسان تعلق به دنیا شد، حالا به تعبیر دقیق تر ولایت اولیای طاغوت شد، همه چی رو به عکس وزن میکنه. اگر محور تعلق محبت خدا و محبت اولیای معصوم شد، همه چیز رو به اون ترازو وزن میکنه. یعنی محور عقل انسان شد محبت امام، این ترازو بر مدار خودش قرار میگیره که علیون میزان الاعمال. روز قیامت هم این ترازو رو نصب میکنن، والوزن یومئذ الحق، همه چی رو میذارن تو کفه ترازو محبت از تعمیر، به اندازه‌ای که محبت درش هست وزن داره روز قیامت. نهایت فرمود به اندازه‌ای که تعلق به حضرت درش هست، این عمل وزن پیدا میکنه. لذا اونایی که ترازوشون ترازوی دنیاییست، همه چیزو با محبت دنیا وزن میکردن، اون روز شیرازه این ترازو رو میکشن، وقت موازین اونها خفیفه، فمن خفت موازینو. وقتی اون حادثه عظیم اتفاق میفته، همه این تعلقات به هم میریزه. این تعلقاتی که آدم باش ترازو میکرد، دیدید آدم علاقه به دنیا داره، بر اساس علاقه به دنیا ترازو میکنه، میگه این عمل چقدر میارزه، این کتاب چقدر میارزه، هر چی بهش میدی میذاره تو کفه ترازوی دنیا. تا رفیقش هم میبینه، میگم حالا از خودم شروع کنم، میان مسئله بپرسه، میبینه از این آدم چقدر منفعت در میاد، تا چه جوری جوابش بدم. سلام علیک باش میکنن، میگه این چقدر برا من قیمت داره، همون جوری جواب سلامشو میده، چی از توش در میاد؟ عنایت کردید؟ تا نه مریض میاد، میگه چقدر از این مریض پول در میاد. فرق نمی کنه، آدم وقتی ترازوش دنیایی شد، هر کجا نشسته با دنیا وزن میکنه. میان ازش مسئله بپرسن، نشست و برخواستش که چقدر احترام کنه، تمام قامت بیسته، نیمه میبینه چقدر این براش دنیاد منفعت دنیایی داره. طبیب هم ممکنه همینجور بشه، میبینه این چقدر یه شغل دیگه، به قولم گفتید بیزینسه، اینم یه تجارت، چقدر توش پول در میاد. یه جور ترازو کردنه، یه ترازو آدم میکنه میگه این مؤمن از در آمده چقدر دست خدا عزیز است، به همون اندازه تکریمش میکنه، مراجعه بهش میشه احساس میکنه خدای متعال یه حوالهی فرستاده، این بعد این دستو بوسید. فرمود به سائل وقتی صدقه میدید دستشو ببوسید. چرا؟ چون این دست دست خداست، حواله خداست. این دو جور ترازو کردنه دیگه. این کسی که حاجت داره میاد، آدم رو حواله خدا میبینه، دستش هم میبوسه، تکریم هم میکنه. ترازو انسان، یا الله، اگر بر محور تعلق به دنیا بود خیلی هم این ترازو سریع عمل میکنه. دیدین این دستگاه های حسابگر پیچیده رو در کمتر از یه ثانیه هزارها محاسبه میکنه جواب شو به شما میگه. قوای انسان از این دقیق داره، محاسبات زیادی میکنه، در دقیقه هم تصمیم میگیره. صدامو اینجا بلند کنم یا نکنم؟ اگر اهل خدا نباشه وقتی میبینه طرف ضعیفه خب راحت میشه سرش داد بزنی، یا نه این آدم آدمیست که اگر صداتو کلوف کردی او بیشتر صداشو کلوفتر میکنه، تواضع میکنه. این محاسبات آدم، محاسبه میکنه آدم دیگه. همین آدمی که جاهای دیگه تواضع میکنه، ببین اینجا نه، اصلا تواضع نمیکنه. ترازو انسان اونی که آدم باش وزن میکنه، همیشه هم با آدم هست، خیلی هم سریع محاسبه میکنه. منطقه بعضی وقتا ترازو ناقص محاسبه میکنه، بعضی ها غلط محاسبه میکنه، بعضی وقتا جا به جا محاسبه میکنه. اونجایی که باید دقیق باشه دقت نمیکنه، اونجایی که باید دقیق نباشه دقت میکنه. آمد محضر امام صادق، حضرت احوال برادرش رو پرسیدن، آخوی چجوره؟ گاه خیلی آدم خوبیه، صالحه، خیلی اهل محاسبه مراقبه است، خیلی محتاطه، خیلی در دینش احتیاط میکنه. حضرت گفتن رابطش با ما چجوره؟ اعتقادش نسبت به ما چجوریه؟ گفت آقا خیلی محتاطه، براش ثابت نشده هنوز، احتیاط میکنه. حضرت فرمودن اگه میخواست احتیاط کنه بعد اونجا کنار دریا احتیاط میکرد. نهد میکنی ترازوهاشو، میگه برادرم رو دیدم بهش گفتم حضرت اینجوری فرمودن، ایمان به حضرت آورد. حالا ارزمینه وقتی که نباید سختگیری کنه شروع میکنه سختگیری کردن. این دست رو مثل خود من 20 بار میکنه زیر آب، ولی وقتی خواهد خمس پولشو بده نصف میده، محاسبش معکوس میشه، نمیاد اونجا دوبار مثلا محاسبه کنه. و همسال اینا دیگه، ترازوهای آدم یه موقع میبینید دقیق، اونجایی که باید دقیق باشه نیست، اونجایی که نباید دقیق باشه هست. انسان اگه وصله به امام شد، ترازوش شد، امام همه چیو به اندازه ترازو میکنه. نجاست طهارت هم حکمیست، وزنی داره تو اسلام، همه اندازه بهش وزن میده. گناهان رو به اندازه محاسبه میکنه. تا حالا محاسبات دقیق تر از حالات و صفات و ریشه های اعمال و پیامدهای اعمال و از این بالاتر، اینایی که اهل این مشاهدن حضرت فرمود گویا حققت القیامت علیهم اداتها، تجسم عمل خودشو تو قیامت میبینه. وقتی دیوان عملشو باز میکنه، نشرو دواوین اعمالهم و فرقو لمحاسبت انفسهم. حالا فیض آماده شد، من عرضمو دیگه جمع کنم از استاد شمس بهره مند بشیم. فرمود وقتی محاسبه میکنه اون وقت محاسبش دقیقه. سوم، علا کل صغیرتن و کبیرته، صغایر و کبایر رو همه رو ملحوظ میکنه، ولو به اندازه وزنی ذره، چون این ذره تو قیامت تبدیل میشه به یک فاجعه. خدا رحمت کنه، ما استادی داشتیم میگفت دیدید که ما بچه بودیم آجرها رو پشت سر هم میچیدیم، 100 تا 500 تا آجر یه تلنگر به اولی میزدیم، یه تلنگر زدی ولی 1000 تا آجر رو هم میریزه. تو این عالم آدم یه نگاه کرده، یه کلمه گفته، این یه دونه کلمه که به نظر نمیاد میچرخه، تبدیل میشه به فتنه. اونجا بودم فلانی پشت سر شما اینو میگفت، آه از توش فاجعه در میاد، بعد شما میخوای خدا متعال با شما چجوری حساب کنه؟ تو عالم اصلا ما کوچک نداریم که هر عملی میکنی تو این جهان تبدیل میشه به یک امر خیلی بزرگی، منتها نسبت به هم یکی گناه بزرگتری است، یکی خطای بزرگتری است، یکی خطای کوچکتر. فرمود صغیره و کبیره خودشون رو در نظر میگیرن، معیارشون هم امر و نهی الهی است، ببینن در امر خدا کوتاهی کردن یا در نهی خدا زیاده روی کردن. اونجا که خدای متعال فرمود انجام نده، زیاده روی کرد، انجام داد. اینجا که میگن نخور میخوره، اونجا که میگن بخور نمیخوره، اونجا که میگن خرج نکن خرج میکنه، اونجا که میگن خرج بکن خرج نمیکنه و امثال اینها. اونجایی که باید آبرو بگذاره نمیگذاره، اونجا که نباید بگذاره میگذاره. اینا رو محاسبه میکنن، بعد عمل نتیجه میده دیگه. وقت اگر اهل محاسبه شو درس کردم آدم میفهمه کم کم. عنایت فرمودین بهش میفهمونن که این بیماری برای چی بود. دیدید بعضی ها که متوسم میشن خدای متعال بهشون این علمو میده، نگاه میکنه میفهمه این زمین خوردگی علتش چیه. در حوالات یه عزیزی میدیدم که نقش شد، خب از خوبان روزگار خودشون بودن، که مریض شده بود این مادر، هرچه مراجعه میکرد تب شدید پایین نمیومد. ناشار به ایشون مراجعه کردن، گفتن ایشون سه روز پیش بچه خودش رو تنبیه کرده، شدید تنبیه کرده، تا دل او هم به دست نیاره این بیماری میمانه. حالا برای دارو بخور چه فایده داره؟ ریشش یه جای دیگه ایه. و بقیه امور آدم اگه اهل محاسبه باشه اینا رو میتونه بفهمه، کم کم لایه های عمل خودش براش باز میشه، گویا الان عمل خودش رو تو صحنه قیامت داره میبینه. بعد حضرت فرمودن که و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، الان بار سنگین گناه رو دوشش گذاشته شده، برای عده این تو قیامت معلوم میشه. قرآن بیان کرده دعای ابو حمزه خاطر مبارکتون است، روز قیامت که میان که ذلیلن اوریانن، آدم از قبر بیرون میاد ذلیل اوریان، حاملن ثقلی علی ظهری، همه اعمالی که انجام داده بالفعل شدن، شدن بارهای دوشش. یه دونه حب گندم بوده شده شو یه گونی گندم، اگر بارس بد باشه دیگه. حالا یه دونه دانه خار انداخته شده یک بیابان رو دوششه، الان اون بار رو احساس میکند اهل ذکر، همکنون سنگینی بار رو دوش خودش احساس میکنه، نه اینکه الان خودشو خیلی سبک بال بدونه. الان انسان زندانی عمل خودشه، کل نفس به ما کسبت رهینتون. منتها اونایی که اهل ذکر و محاسبن الان این سنگینی رو احساس میکنه، به جای اینکه روز قیامت ببینه بار سنگین رو دوششه، به هر کی هم میگی گوش به حرفت نمیده، هر کسی کار خودشو داره انجام میده. حاملن ثقلی علی ظهری، نمیتونم بکشم بارمو، انظر مرتن ان یمینی به اخرى ان شمالی، این ورور نگاه میکنم ببینم کسی هست بارمو بذارم رو دوشش، هیچ کس نیست. لکل امرئ من یوم منهم یوم اذن شأن و یغنی، همه مشغول به خودشون، الا اینکه اون شفعای حقیقی که حسابشون جداست، اونا به هر دری میزنی خبری نیست، بعد بری آخر کارم اونجا. در روایت دیدید همه انبیا امت خودشون رو ارجاع میدن به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بعد حضرت بقیه حالاتشون رو ذکر میکنن که اینش فرصت گذشت، از همه و اساتید خودم عذرخواهی میکنم که حالات اونها رو توضیح میدن که چه حالاتی برای اهل این مراقبه پیش میاد. اول این که عرض کردم نشرو، باید اون دیوانهای ملفوف رو باز کنیم پیچیده رو، و اینم عرض کردم اینا کسایی هستن که قلبشون رو به امام سپردن، سیر کردن، میتونن صفحه وجود خودشون رو ورق بزنن، میتونن آینده این عملو ببینن، چون برزخو میبینن، قیامتو میبینن، حققت القیامت علیه، میبینه این یک حرف تو قیامت چی میشه. اما تو قیامت به کسی میگن تو قتل کردی، میگم من هر گناهی کردم خدای قتل نکردم، میگن اون یه کلمه‌ای که گفتی خیال کردی تمام شد، تبدیل شد به فتنه، تبدیل شد به قتل، اینم سهم توست از اون قتل. سهم اضافی هم بهش نمیدن ولی یه سهمی بهش میدن. اینو الان میبینه. بعد هم فراغت ایجاد میکنه برای محاسبه، کتاب رو باز میکنه، با فراغت این کتاب رو میخونه، نه اینکه 10 تا کار داره انجام میده کتابم ورق میزنه، جوری صفحه از دست انسان میره. در فرصت ها این کارو میکنه، نمیذاره برای شب امتحان هم. بعدم صغیره و کبیره رو از نظر دور نمیداره، همه رو میبینه. اونجا صغیره ما نداریم اصلا. گناه کردی تبدیل میشه به جهنم، این صغیره نیست که. بعدم اون بارهایی که این گناهان ایجاد میکنن رو دوش خودش حس میکنه. حالا بعد از این 4 قدم چجوری اینو تدارک میکنه حضرت توضیح میدن. فنشجو نشیجن و تجاوبو نحیبا، السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين. بی سر و سامان تو ام یا حسین، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین. زهره من زومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، بر سر نی زلف رها کرده ای، بر سر نی زلف رها کرده ای. مقاتل نوشتن نسیم میوزید به سر و صورت امام حسین، بر سر نی زلف رها کرده ای، با دل دختر تو چه ها کرده ای. از اون لحظه ای که دید عمش نگاه به آسمان کرد، یا هلالا لما استتم لکما، ای هلال یک شبه زینب چه زود غروب کردی. از اون لحظه ای که عمه سفارشش رو به پدر کرد، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، عزیز برادرم الان از غصه دلش آب بشه یه کلمه با او صحبت کن، دیگه نجوای بین این پدر و دختر قطع نشود. گاهی پدر با اونا حرف میزد، براشون قرآن میخوند، آرامششون میداد، از بالای نیز نگاهشون میکرد، این چشم نافذ در حدق میچرخید، اشک از گوشه چشمش جاری میشد، میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله، گاهی دختر از دور بابا با در بدن میکرد، همه جا مراقبشون بود، همه جا مواظبشون بود، فقط یه جا صدای پدر رو شنید، سر کشید ببینه بابا کجاست، نگاهی به پدر بیاندازد، دید یزید دست به چوب خیزران برده. هی بر سر و صورت و لب و دندان سید و شهدا میکوبد. از مرحوم محدث قمی نقل شده این طفل تب کرد، دیگه از بستر بیماری بر نخواست، دیگه می نشست می گفت ابا 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 ابا. من نمی دونم این صحنه چی کرده بود با این دختر، بر می خواست می گفت ابا ابا ابا. خواب می رفت تو خواب می گفت ابا ابا بابا بابا. بیدار می شد بهانه بابا می گرفت ابا ابتا ابتا. اونقدر بابا رو صدا زد، چشماشو باز کرد، روپوشو کنار زد، دید بابا با سر آمده تو خرابه. دستای کوچکش رو دراز کرد، با محبت سر بابا رو در آغوش گرفت، شروع کرد بوسیدن، نوازش کرد. بابا کی پیشانی تو شکسته، بابا چرا چهرت غبار آلوده، چرا موهات پریشانه، کی سر و صورتت رو به خون خضاب کرده، گفت و گفت دیدن خم شد، فودت فمه ها علا فمه شریف.